بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این نخستین روز هفته به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 18 شهریور ماه سال 1385 خورشیدی برابر با نهمین روز از ماه سپتامبر سال 2006 میلادی است. ساعت 19 هفته بعد از ظهر. جان خاکسات هستم، میزبان شما در این مجله خبری رادیو فردا. در ادامه برنامه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی خواهید شنید که همکارانم برای شما تدارک دیدند. در هر نقطه از ایران امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید همراه ما بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای خاکزاد و همینطور عصر شنوندگان گرامی.
آقای کارونی، دقایقی پیش مذاکره آقای علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی با آقای خاویر سولانا نماینده عالی روابط خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده در وین، درسته؟
بله، هدف از این ملاقات مذاکره در مورد پرونده بحث برانگیز اتمی ایران هست. البته قرار بود چهارشنبه گذشته این دیدار انجام بشه، اما در آخرین دقایق توسط مقامات جمهوری اسلامی لغو شد.
بله، این دیدار به تعویق افتاد و در حال حاضر هم اکنون جریان داره. آقای کارونی، مجمع روحانیون مبارز از اهانت بی سابقه به محمد خاتمی و به گفته آنها ایجاد محدودیت‌های جدید سیاسی در محیط‌های علمی و فرهنگی در ایران انتقاد شده.
بله، مجمع روحانیون مبارز امروز بیانیه‌ای رو انتشار داد که در اون از اهانت به محمد خاتمی که توسط همسر سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفته بود به خاطر سفر به آمریکا به شدت انتقاد شده و همینطور این انتقاد مجمع روحانیون مبارز شامل محدودیت‌های جدید سیاسی در محیط‌های علمی و فرهنگی هم هست. این بیانیه با اشاره به این که ایران در آستانه برگزاری دو انتخابات شوراها و خبرگان قرار داره، این مسئله رو قابل تأمل دونسته و گفته باید باش برخورد صورت بگیره.
در همین حال مشاور فرهنگی رئیس جمهوری اسلامی گفته که هیچ کس حق نداره که به آقای خاتمی توهین کنه.
درسته، آقای جوانفکر این صحبت رو کردن البته چند روز بعد از اینکه بسیاری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی در ایران حتی محافظه‌کاران به انتقاد از مقاله خانم فاطمه رجبی همسر آقای الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد برخاستن. اینها سکوت دولت آقای احمدی نژاد و همینطور مقامات قوه قضاییه رو مورد سوال قرار داده بودند که چرا در قبال این مقاله هیچ برخورد و واکنشی از طرف مقام‌های رسمی صورت نمی‌گیره. در حقیقت این یه واکنش شبه رسمی است از طرف دولت احمدی نژاد نسبت به این موضوع.
آقای کارونی، آماری امروز منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنه که 20.90% جوانان و دانش آموختگان ایران بیکار هستند.
خبرگزاری کار ایلنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته که 19.8% از جمعیت فعال 15 تا 29 ساله کشور در پاییز سال 84 بیکار بودند و این در حالی که این شاخص، یعنی نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردان و در نقاط شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده. و در این حال این مرکز اشاره کرده که بین نظام آموزشی و بازار کار کشور به لحاظ کیفی و کمی ارتباط منطقی وجود نداره.
آقای کارونی، بریم به سراغ دو خبر خارجی. سوریه گویا امروز با کنترل مرزهای کشورش با لبنان توسط گشتی‌های اروپایی موافقت کرد، قبلا مخالف چنین امری بود.
بله، این خبر توسط رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیاش اعلام شده که گفته بشار اسد این موضوع رو بهش اعلام کرده. البته نخست وزیر ایتالیا گفته این گشتی‌ها غیر مسلح و بدون لباس نظامی خواهند بود. در این حال کوفی انان دبیر کل سازمان ملل هم امروز گفته سوریه قول داده برای کنترل مرز خودش با لبنان نیروهای بیشتری رو در مرز مستقر بکنه.
و مسئولیت قضایی ژنرال آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی هم لغو شد.
بله، بالاخره مناقشه طولانی مدت بر سر این موضوع به پایان رسیده و به نظر میرسه که تصمیم دادگاه عالی شیلی ژنرال آگوستو پینوشه رو مواجه با یک دادگاه به خاطر شکنجه، اتهام مربوط به نقض حقوق بشر و قتل خواهد کرد. این اعمال در دهه‌های 70 و 80 میلادی صورت گرفت بعد از اینکه ژنرال پینوشه حکومت چپگرا و قانونی سالوادور آلنده رو در شیلی سرنگون کرد.
با تشکر از شما آقای کارونی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. خاویر سولانا نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آستانه دیدار با علی لاریجانی سرپرست هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت دیدار امروز مشکل خواهد بود، چرا که اگر قرار بود بحران هسته‌ای ایران حل شود ماها پیش حل شده بود. گزارشی از فرین عاصمی. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی در نامه‌ای سرگشاده‌ای خطاب به آقای محمود احمدی نژاد از او می‌خواهد حال که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا حاضر به مذاکره با شما نیست، بیایید با یک هموطن خودتان مناظره کنید. گفتگوی حمید فاطمی با دکتر محمد ملکی را خواهید شنید. 5 سال از سوء قصد مرگبار به جان احمد شاه مسعود معروف به شیر پنجشیر گذر. گزارشی از علی رضا طاهری و علی جویباری. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، با فریبرز غریب سری به دنیای پر جنب و جوش ورزش نیز خواهیم زد. با رادیو فردا بمانید. همانطور که همکارم بهروز کارونی با آگاهی شما رساند، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دقایقی پیش مذاکرات خود را در وین آغاز کردند. این مذاکرات در دفتر صدر اعظم اتریش در وین انجام می شود. تحلیلگران این دیدار را آخرین فرصت ایران برای لغو تحریم و مجازات‌های احتمالی می‌دانند. با این حال خاویر سولانا اعلام کرد تصور می‌کند این دیدار مشکل خواهد بود، چرا که اگر قرار بود بحران هسته‌ای ایران حل شود ماها پیش از حل این بحران سخن گفته می‌شد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
دیدار امروز علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین فرصت ایران برای جلوگیری از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر سر بحران هسته‌ای این کشور است. گفتگوهای امروز درباره بحران هسته‌ای ایران خواهد بود و اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، تحریم یا مجازات‌های احتمالی علیه این کشور لغو خواهد شد. این گفتگوها تلاش نهایی برای این است که آیا راهی برای آغاز گفتگوها بین ایران و 6 کشور قدرتمند جهان باز خواهد شد یا خیر. 6 کشور قدرتمند جهان توافق کردند مجموعی از مشاورهای مختلف اقتصادی، سیاسی و تکنولوژی به ایران پیشنهاد بدهند تا در برابر آن ایران غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. گفتگوی خاویر سولانا و علی لاریجانی در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا خواستار صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم ایران شده است. قرار است وزرای خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گرد هم آیند تا درباره تحریم احتمالی ایران و گام‌های بعدی برخورد با ایران تصمیم بگیرند. ایران اعلام کرده برنامه هسته‌ای‌اش برای تولید انرژی برق است، اما آمریکا این کشور را متهم کرده به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز جمعه در کوپنهاگ گفت تا زمانی که گفتگوها با علی لاریجانی ادامه دارد، هیچ قطعنامه‌ای علیه ایران مبنی بر تحریم این کشور صادر نخواهد شد. آقای سولانا گفت امروز شنبه مشخص خواهد شد که مذاکرات با ایران و 6 کشور قدرتمند جهان صورت خواهد گرفت یا نه. خاویر سولانا به خبرگزاری فرانسه گفت مطمئن است که مذاکرات امروز با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دشوار خواهد بود، چرا که اگر قرار بود این بحران حل شود ماها قبل حل شده بود.
گزارش همکارم فرین عاصمی را شنیدید. ساعت 19:15 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، در نامه سرگشادهی خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشته است: حال که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا حاضر به مذاکره با شما نشد، بیایید با یک هموطن خودتان مذاکره کنید. دکتر محمد ملکی در گفتگو با همکارم حمید فاطمی در خصوص این پیشنهاد چنین توضیح میدهد:
ببینید این آقای احمدی نژاد مثل این که میخواد هی به افراد خودش رو مطرح بکنه یا یه مسائل اختلاف برانگیز رو ایجاد بکنه. ایشون یه نامه اومده بهش با آقای بوش، قبلا آقای بوش اصلا جواب ندادش و این به نظر من توهین ملت ایران بود، چون ایشون میدونستش که بوش اینجوری که نمیادش و مصاحبه کنه. بعد اومد یه نامه نوشتش که بیا من مناظره کن در مورد یه سری مسائلی که اینا مسائل اولیه ایران هستش، مسئله زندان، مسئله شکنجه، مسئله شنود، مسئله این مسائل. بعد باز اونم که بی‌اعتنایی کردش و اصلا که جواب ندادش. من به عنوان یک ایرانی، یه هموطن بهش گفتم برادر تو اول بیا، چراغی که به خانه رواس و مسجد حرامه، شما اگر واقعا راست میگی میخوایی مناظره کنی، میخوایی مسائل ایران و جهان حل بشه و مردم دنیا بفهمن که در ایران چه میگذرد، بیاید اول با یه ایرانی که مثل خودت میمونه، روستازاده هستش و کارگرزاده هستش، از هم استاد دانشگاه هست، از هم مسلمونه، همون ویژگی هایی که خدا روم داره، بیا اول با اون مناظره بکن، یه مناظره آزاد و بدون سانسور که دنیا بفهمه که تو آدمی هستی که زیر بار مناظره بدون سانسور میری، که بعد دنیا اعلام آمادگی بکنه که میشه با یه همچین آدمی مناظره کرد. وگرنه هی اومدن شعار دادن در مملکت خود دوستان، امکان حرف زدن آزاد نیستش، امکان انتقاد آزاد نیستش، امکان از کم که نوشتن آزاد نیستش. بعد هی پیشنهاد میکنه که بیا ما مناظره بکنیم تا من به شما یاد بدم، بگم که دنیا رو چجوری میشه بهشت کردش، همونطور که ایران رو شما آقایون بهشت کردید.
آقای دکتر ملکی، فرض کنیم محمود احمدی نژاد پیشنهاد شما رو برای مناظره بپذیره، شما در این مناظره چه مسائل رو مطرح خواهید کرد؟
این همین مطالبی که ایشون تو نامش مطرح کرده، ایراد گرفته به بوش که شما شنود میکنید، درست ایشون شنود میکنه، مگه شما تو همتون شنود نمی کنید؟ آیا تلفون هست، تلفون سیاسی هستش، افراد سیاسی که شنود نشه؟ شما زندان دارید، مگه شما زندان ندارید؟ شما شکنجه میکنید، مگه شما شکنجه نکردید و نمیکنید؟ شما همین چند روز پیش دو روز پیش رو فقط زندانتون اصلا فیض مختوی رو به اون وقت در آوردید، حالا همه جام شایع میکنید، همه جام به دروغ میگید که نمیدونم ایشون خودش خودکشی کرده. خب میگن بیاید نمایندگان بین المللی نگاه کنن، ببینن، تحقیق کنن، بررسی کنن، ببینن این واقع خودکشی کرده یا اکثر محمدی مرگش به چه دلیل بودش یا خانم کاظمی. شما این چیزا رو هیچ کدوم اجازه نمیدید که ساده ترین چیزهاست، اون وقت ایراد میگیرید به دیگران. من نمیخوام تبره بکنم و تمام این چیزایی که ایشون میگن و گفته میشه در سر جهان در مورد بوش و غیر و غیره صادقه، اما بیاید شما اول مملکت خودتون رو درست بکنید. من وقتی خودم 1001 عیب دارم، وقتی من در اداره مملکتم 1001 اشکال دارم، بیام اگر من راست میگم، بیام اشکالات مملکت خودم رو رفع بکنم، نه این که بیام به دیگران ایراد بگیرم. خب بوشم برمیگرده و فردا اگر یه مناظری انجام میگیره میگه مگه تو شنود نمیکنی، مگه تو زندان نداری، مگه تو شکنجه نداری، مگه تو این همه آدما نکشتی، مگه تو در سال 67 توجه میکنی به زندانی که دور محکومیتش میگذروندن اونجور قتل عام نکردی، مگر در دهه 60 شما چه کم آدم کشتید؟ خب اونم برمیگریشتر میگه دیگه. در هر حال من میخوام این رو بگم که این حرفایی که شروع میزنه با علم به این است که آقای بوش یا امثال آقای بوش این چیزا رو نمیپذیرن، میخواد تو بوق کرنا بکنی که بله من از بوش تقاضای مناظره کردم، ایشون از من ترسید، در حالی که دنیا متوجهه که مسئله ترس نیستش، وقتی از خانم که یک کشوری اجازه میده یکی از مخالفینش مثل آقای خاتمی بیاد بره اونجا صحبت بکنه هرچند درش میخواد بگه، از چی میترسه؟ ترجمه میکنید واقعیت های دنیای فعلی. بنابراین ایشون میخواد سوء استفاده تبلیغاتی بکنه.
دکتر محمد ملکی با همکارم حمید فاطمی گفتگو میکرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در افغانستان امروز در پنجمین سالگرد سوء قصد مرگبار به جان احمدشاه مسعود بلند پایه‌ترین فرمانده نظامی مجاهدین در جنگ با اشغالگران روس و سپس با بنیادگرایان جنبش طالبان یاد این چهره معروف به شیر پنجشیر گرامی داشته شد. پیش از آن که گزارش علی جویباری را از کابل بشنویم، همکارم علی رضا طاهری از احمدشاه مسعود برای ما میگوید با صدای شیر پنجشیر که 5 ماه پیش از کشته شدنش در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس شرکت کرده بود و از آرزوهایش برای افغانستانی آزاد سخن میگفت. علی رضا طاهری.
احمدشاه مسعود شیر پنجشیر را درست 5 سال پیش در عملیاتی انتحاری دو عرب مزدور شبکه تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن کشتند. آنها بمب را در یک دوربین تلویزیونی جای گذاشته بودند تا مردی را از پای درآورند که حتی شنیدن نامش سالها دل فرماندهان ارتش سرخ شوروی سابق و سپس دل جنگ سالاران طالبان را فرو ریخته بود.
حکومت آینده از طریق انتخابات، از طریق آرای مردم که او انتخابات به او انتخابات آرای مردم زنها و مردها مشترکاً اشتراک داشته باشند باید به وجود بیاید. یگانه طرز حکومتی که بتانه عدالت اجتماعی را بین اقوام مختلف افغانستان برقرار بسازه دموکراسی و انتخابات مردمی است. ما از گذشته تا با امروز با هر نوع حرکت افراطی ولو اسلامی باشه با او موافق نبوده و مخالف هستیم و او را به خیر مردم افغانستان، منطقه و جامعه نمیدانیم.
انفجاری که 2 روز بعد احمدشاه مسعود را به کام مرگ فرو برد دوباره دیگر تکرار شد، این بار در واشنگتن و نیویورک. 3 انفجار مرگبار که چهره جهان ما را یک سره دیگرگون کرد. غول نیم خفته تروریسم بیدار شده بود. اکنون پس از 5 سال در سال روز کشته شدن احمدشاه مسعود، فرمانده تاجیک نیروهای آزادی خواه افغانستان، هزاران تن بر مزار او گرد می آید. بر مزار او، بر فراز تپه‌ای که مشرف است به کشتزارهای سرسبز گندم و ذرت در نزدیکی جنگلک، روستای زادگاه احمدشاه، در دل دره از زیبایی هوشربای پنجشیر و میلیون‌ها تن دیگر در گوشه و کنار جهان یاد مردی را گرامی می‌دارند که تا دم مرگ همواره چشمی نگران زادگاهش افغانستان داشت.
عشق یگانه من از تو نشانه من، بی تو نمرگ ندارد شعر و ترانه من. سر زمینم من بر زمین من خنده های تو ربود.
علیرضا طاهری و شیر پنجشیر. همانطور که پیشتر گفتیم، امروز مراسمی در کابل در بزرگداشت یاد احمدشاه مسعود برگزار شد. به گزارش علی جویباری از کابل گوش میکنیم.
در مراسم ویژه‌ای که دولت افغانستان برای بزرگداشت از پنجم سالروز کشته شدن احمدشاه مسعود برگزار کرده بود، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که دولت مردان افغان راه مسعود را ادامه خواهند داد و تصریح کرد که مسعود در مقابل تروریسم و شورشیان مبارزه میکرد. آقای کرزی احمدشاه مسعود را قربانی آزادی افغانستان.
بدون شک احمدشاه مسعود یک وجب از خاک کشور را به کسی تسلیم نکرد. وای به خاطر حفظ استقلال افغانستان و مقابل کسانی که نابودی افغانستان را می‌خواستند جنگید و دشمنان افغانستان نیز سال‌های سال تلاش کردند تا به یک طریق مسعود را از بین ببرند و با کشتن وای به مرادشان دست یابند.
برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در گرد همایی بزرگداشت از مقام مسعود تصریح کرد که مسعود کارنامه درخشان دارد و او برای برپایی صلح جنگیده است.
دلاور مردان ما که در سنگری دفاع از آزادی، دفاع از صلح جنگیدن، اینها را نباید جنگجو بنامین. اینها مردان صلح بودند که به خاطر صلح در سنگرهای دفاع از آزادی و از سربلندی و عزت ملتشان و صلح جهانی قرار گرفتند.
احمدشاه مسعود فرمانده نظامی حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود. او یک از افراد کلیدی در شکست روسها و حکومت کمونیستی وقت افغانستان به شمار می رود. آقای مسعود در زمان تشکیل حکومت مجاهدین در اوایل دهه 70 خورشیدی وزیر دفاع افغانستان بود. پس از سقوط کابل توسط طالبان در سال 1996 میلادی، احمدشاه مسعود فرمانده عمومی جبهه مقاومت علیه طالبان بود. او با تشکیل جبهه شمال توانست در مقابل طالبان مقاومت کند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:22. تنها یک سال پیش از زمانی میگذرد که ساکنان غزه در رویای شکوفایی سرزمینشان بودند و رویای تبدیل سرزمینشان به سنگاپور خاورمیانه را در سر داشتند. زمانی که اسرائیل شهرک‌های یهودی نشین را از غزه برچید و ارتش خود را پس از 38 سال از این منطقه بیرون کشید. کشورهای مختلف برای بازسازی غزه میلیاردها دلار پیشنهاد کردند و یهودیان آمریکایی 14 میلیون دلار صرف احیای کشاورزی منطقه کردند. به نوشته گزارش تحلیلی خبرگزاری اسوسییتد پرس، حکومت فلسطینی به رهبری حماس در آستانه سقوط است و تهدید به سر برآوردن خشونت داخلی هر لحظه بیشتر می شود و نیروهای اسرائیلی بار دیگر در باریکه غزه حاضر شدند. گزارشی از همکارم مریم منظوری.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش خود را با نقل قول از عمر شعبان که یک کارشناس اقتصاد در نوار غزه است آغاز می کند که می گوید وضعیت حال حاضر در این منطقه وخیمترین وضع ممکن از سال 1967 است. به نوشته اسوسییتد پرس، کشورهای جهان هرگز به وعده کمک‌های مالی خود برای بازسازی غزه عمل نکردند. فلسطینی ها هرگز برای آزادی نوپای خود طرحی مناسب نریختند. آنان با انتخاب حماس خود را منزوی کرده و همزمان شبه نظامیان حماس حملات خود را به اسرائیل از طریق غزه ادامه می دهند. اسرائیل بر توافق حاصل شده مبنی بر اینکه به غزه اجازه دسترسی آزاد به تجارت را بدهد پایبند نماند و از انتقال منافع مالیات به حکومت فلسطینی جلوگیری کرد و در نهایت پس از حملات راکتی فلسطینی ها و بازداشت سرباز اسرائیلی توسط شاخه نظامی حماس، اسرائیل نیروهای مسلح خود را مجدداً به غزه فرستاد. تابستان گذشته آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل تمامی شهرک‌های یهودی نشین را از غزه برچید و سربازان اسرائیلی را نیز از غزه خارج کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی در آن زمان گفت شهرک‌های تخلیه شده را می‌توان برای مقاصد توریسم، کشاورزی و صنعتی و برای بهبود مشکل مسکن استفاده کرد، اما تنها دقایقی پس از خروج سربازان اسرائیلی و تخلیه شهرک‌های اسرائیلی در غزه، برخی فلسطینی‌ها شروع به غارت شهرک‌ها و آتش زدن گلخانه‌ها و فضاهای سبز، ساختمان‌ها و کنیسه‌ها کردند و رشته کنترل از دست نیروهای امنیتی خارج شد. بسیاری نیز با پریدن از دیواره مرزی به مصر گریختند. اوضاع زمانی بدتر شد که شاخه نظامی حماس از طریق تونل به یک ایستگاه نظامی اسرائیل حمله کرده و گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی را اسیر کردند. اسرائیل نیز در جواب به نیروگاه‌های انرژی حمله کرد، معبر مرزی رفح را بست و سربازان خود را برای اولین بار پس از خروج از غزه به آنجا بازگرداند. گیلاد شلیت هنوز در اسارت نیروهای نظامی حماس به سر می‌برد. ده ها هزار تن از معلمان، کارمندان بیمارستان‌ها و دیگر کارمندان دولتی از روز 2 سپتامبر 11 شهریور دست به اعتصاب زدند. عادل شرار 36 ساله و پدر 5 کودک است. او از زمانی که دولت اسماعیل هانیه حقوق کارگرانی را که سابقاً برای شرکت‌های اسرائیلی کار می‌کردند قطع کرد، بیکار شده است. یک مهندس 30 ساله دیگر که 6 ماه از حقوق نگرفته، مجبور شده برای پرداخت وام بانکی خود، اتومبیل و جواهرات همسرش را بفروشد. او می‌گوید متأسف است که علی‌رغم نظر دوستانش به حماس رأی داده است. یک سال پس از آنکه دولت فلسطینی طرح‌های بزرگ خود را برای مناطق یهودی نشین باقی مانده اعلام کرد، اینک بقایای این شهرک‌ها که قرار بود برای توسعه مورد استفاده قرار گیرند، تبدیل به کمپ‌های آموزشی برای گروه‌های نظامی شدند. آقای شعبان که کارشناس اقتصادی است میگوید نمیتوان تقصیر را تنها به دوش اشغال اسرائیل انداخت. باید گناه خودمان را نیز بپذیریم. طبق گفته هیئت مدیره صادرکنندگان فلسطینی، بیش از 20 کارخانه لوازم خانگی و پارچه و دوخت لباس به مصر یا اردن منتقل شده و به این ترتیب میلیون‌ها دلار سرمایه و هزاران فرصت شغلی از غزه به جای دیگر منتقل شده است. حنان تاها یکی از مسئولان بازرگانی در غزه به اسوشیتد پرس گفت بسیاری از صاحبان صنایع دیگر نیز به خاطر نگرانی از بیکاری و فقر بیشتر در فکر ترک غزه‌اند.
مریم منظوری گزارش می‌داد. از جهان سیاست فاصله بگیریم و با همکارم فریبرز غریب به دنیای پرنشاط ورزش برویم تا نفسی تازه کنیم.
دنیای ورزش.
اولین هفته از ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با شکست تیم پرسپولیس تهران از ابو مسلم خراسان آغاز شد. در این مسابقه که عصر روز شنبه در ورزشگاه سامن شهر مشهد و در حضور بیش از 15,000 تماشاگر با قضاوت خداداد افشاریان داور بین‌المللی ایران برگزار شد، تیم ابو مسلم با نتیجه 3-2 حریف صاحب نام تهرانی خود پرسپولیس را مغلوب کرد. این اولین مسابقه رسمی پرسپولیس با مربیگری مصطفی دنیزلی مربی جدید خود بود. رضا مسلمزاده، مرتضی برگیزر و دنی اولروم برای سیاه جامگان خراسانی و حسین بادامکی و فراز فاطمی برای قرمزپوشان تهرانی گلزنی کردند. از حوادث قابل توجه این دیدار اخراج اکبر میساقیان سرمربی تیم ابو مسلم به علت اعتراضات مکرر در دقایق پایانی توسط داور بازی بود. ادامه دیدارهای هفته اول لیگ برتر ایران با نام جام خلیج فارس هم اکنون در شهرهای مختلف این کشور در حال برگزاری است. جوستین هنین هاردن تنیسور بلژیکی و ماریا شاراپووا از روسیه با شکست دادن حریفان خود به دیدار پایانی رقابت‌های تنیس آزاد زنان آمریکا در شهر نیویورک راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی این تورنمنت که در اولین ساعات بامداد روز شنبه به وقت ایران برگزار شد، ابتدا جوستین هنین هاردن از بلژیک و سید شماره 2 جهان با نتیجه 2-1 یلنا یانکوویچ از صربستان را مغلوب کرد و سپس ماریا شاراپووای روس و سید شماره 3 در یک دیدار حساس که 1 ساعت و 35 دقیقه به طول انجامید از صد امیلی مورسموی فرانسوی و زن اول تنیس جهان گذشت. بدین ترتیب فینال بازی‌های معتبر تنیس آزاد نیویورک در قسمت زنان را هنین هاردن و شاراپووا بامداد روز یکشنبه به وقت ایران در استادیوم آرتور اش برگزار خواهند کرد. قبل از این دیدار مرحله نیمه نهایی مردان انجام خواهد شد که طی آنها ابتدا نیکولای داویدنکوی روس به مساف روژه فدرر سوئیسی و مرد اول تنیس جهان می‌رود و سپس اندی رادیک از آمریکا و میخائیل یوژنی از روسیه دیدار خواهد کرد. و تیم ملی بسکتبال جوانان ایران به مقام هفتمی مسابقات جوانان آسیا دست یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تیم ایران که در دوره قبلی این بازی‌ها قهرمان شده بود، امسال در این رقابت‌ها که در کشور چین برگزار شد، در آخرین بازی خود روز شنبه با نتیجه 102-66 از صد تیم کویت گذشت و در مکان هفتم قرار گرفت. شکست از تیم‌های چین تایپه، لبنان، ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان و پیروزی بر تیم‌های سنگاپور، هند و کویت حاصل کار بسکتبالیست‌های جوان ایران در مسابقات آسیایی بود.
با فریبرز غریب به پایان
مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و میرویس کارگردان فنی که امکان پخش صدای